أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از این که وارد بحث شرطیت اختیار بشویم، چند نکته از بحث گذشته عرض کنم. نکته اول اینه که اگر قبض سمن بدون اذن مشتری باشد، بایع بدون اذن مشتری قبض سمن بکند، آیا خیار تأخیر برای او ثابت است یا نه؟ مرحومای خویی فرمودن باید تفصیل بدیم بین اونجایی که قبض سمن بدون اذن مشتری جائز باشد بر بایع یا حرام باشد. اگر جائز باشد، مثل این که مبیع را در اختیار مشتری گذاشت، مشتری امتناع می کند از پرداخت ثمن، بایع بدون رضای او ثمن را از او می گیرد، این مجاز است. ولذا در این صورت خیار تأخیر ندارد، چون قبض مشروع للثمن. ولیکن اگر مبیع را حاضر نیست بایع تحویل بدهد، ثمن را به زور از مشتری میگیرد، این مجاز نیست، ولذا این قبض کلا قبض است. این فرمایش به نظر ما قابل مناقشه است، برای اینکه ممکن است و صحیح هم هست که ما در مشروع بودن قبض ثمن بدون اذن مشتری تفصیل بدهیم، ولیکن در خیار تأخیر باید ببینیم نصوص خیار تأخیر اصلاً فرض قبض ثمن را بدون رضای مشتری میگیرد. بعید نیست کسی ادعای انصراف بکند که این روایات انصراف دارد از جایی که ثمن ولو بناحق در نزد بایع باشد. ظاهر این روایات این است که ثمن نزد بایع نیست، ولذا دلیلی بر خیار تأخیر در این مورد نداریم. البته یک مطلبی هست و اون اینه که اگر ثمن کلی بود، اصلاً گرفتن ثمن بدون اذن مشتری چطور ممکن خواهد بود؟ ثمن کلی است در ذمه مشتری. من تنها کاری که می توانم بکنم این است که مثلا 100,000 تومان از دست او بگیرم، اما او تا قصد اداء دین نکند، این 100,000 تومانی که از او می گیرم مصداق اداء دین نمی شود، ثمن کلی بر آن تطبیق نمی شود، مگر من من بایع به خاطر این که امتناع مشتری لا ان حق هست ولایت پیدا کنم بر این که خودم سمن را به زور از مشتری بگیرم و خودم قصد کنم عنوان اداء دین را، که این سمن مبیع من باشد، مشتری قصد نمی کند اداء دین را، من به جای او قصد می کنم. اما اگر من مجاز نیستم بدون اذن مشتری این سمن را بگیرم، نه اینکه سمن را گرفتم ولی مشتری راضی نیست، اصلا این سمن نیست، این مال مشتری است، سمن کلی است در ذمه مشتری و متعین نمی شود در این مصداق خارجی. به هر حال مرحوم آقای خویی بعد از این که این تفصیل رو داد، فرمود در اونجایی که قبض سمن به ناحق باشد، که ما گفتیم مانع از خیار تأخیر نیست، یعنی مرحوم آقای خویی فرمود اگر قبض سمن به ناحق باشد توسط بایع، مانع از خیار تأخیر نیست، که ما این در اینجا بین سمن شخصی و سمن کلی فی الذمه فرق گذاشتیم. مرحوم آقای خویی فرموده خب حالا بعد از این که بایع به ناحق سمن را از مشتری گرفت و این مانع از خیار تأخیر بایع فعلا نیست، ولیکن اگر مشتری گفت عجزتو، حکم چیست؟ مشتری بعد گفت قبول کردم، به زور از جیب من 100,000 تومان برداشتی، من راضی نبودم ولی الان راضی هستم. خب اگر قبل از انقضاء 3 ایام باشد که روشن خیار تأخیر نیست، اگر بعد از انقضاء 3 ایام باشد، 3 روز گذشت و خیار تأخیر من دارد شروع می شود با گذشت 3 روز از زمان بیع، چون اون قبض من نسبت به ثمن به ناحق بود، مشتری الان گفت عجزتو، اگر این اجازه به معنای قبض فعلی ثمن باشد، یعنی کأنه همین الان من بایع قبض کردم ثمن را، اگر این است که به درد نمی خورد. چرا؟ برای این که ثمن تا 3 روز تحویل بایع داده نشد، اون قبض بایع به ناحق کلا قبض بود، الان هم که بعد از گذشت 3 روز است که با مشتری میگوید عجزتو، مانع از خیار تأخیر نیست، مثل این که مشتری 1 ساعت بعد از گذشت 3 روز ثمن را بیاورد، بایع میگوید من قبول ندارم، من اعمال خیار تأخیر می کنم. ولی اگر بگوییم این اجازه مشتری نسبت به قبض ثمن با به نحو کشف حکمی میگوید از اول که شما بای این سمن را قبض کردی معزون بودی از طرف مشتری، اذن لاحق مشتری به نحو کشف حکمی میگوید قبض دیروز شمای بایه نسبت به سمن قبض صحیح بود با این اذن و اجازه متأخره مشتری. اون قبض دیروز شما به نحو کشف حکمی، کشف حکمی شد که اون قبض صحیح بود. اگر اینو بگیم خب معناش اینه که بایه قبل از انقضاء 3 روز سمن را قبض صحیح کرد. اجازه بدیم مرحوم آی خویی فرمودن که همانطور که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده اصلا معنا نداره کسی در بحث قبض احتمال کشف حکمی رو مطرح کنه. ولذا میبینید مرحوم شیخ که در بحث بیع فضولی بحث میکرد و اختیار کرد که اجازه مالک نسبت به بیع فضولی کشف حکمی میکند از صحت این بیع فضولی، یعنی حکم می شود به این که این مشتری از 1 ماه قبل که این کالا را به نحو بیع فضولی خرید مالک این کالا شد، که میگویند کشف حکمی اجازه از صحت بیع در بیع فضولی، که کشف میکند کشفن حکمی یا این اجازه مالک، یعنی این اجازه مالک که رخ داد امروز شارع حکم کرد، گفت من به شما اعلام میکنم که این بیع از 1 ماه قبل که انجام شد صحیح بود. از 1 ماه قبل من امروز میگویم، امروز اعتبار میکنم، ولیکن اعتبار من این است که ایها المشتری تو از 1 ماه قبل مالک این مبیع بودی و ایها البایع تو از 1 ماه قبل مالک سمن بودی. مرحوم شیخ در بیع فضولی قائل به کشف حکمی شد، اما در اینجا میگه نه، غیر از نقل، یعنی غیر از این که بگیم از زمان اجازه، از زمان اجازه مشتری قبض صحیح می شود، نه این که به نحو کشف حکمی بگوییم از روز قبل که قبض انجام شد حکم می کنیم از همون روز قبل قبض صحیح بوده است. مرحوم شیخی که در بیع فضولی قائل به کشف حکمی بود اینجا قائل به نقله، و حقم با شیخه. چرا؟ آی خویی فرموده برای اینکه در امور اعتباریه بحث نقل و کشف پیش میاد، تملیک در بیع فضولی یک امر اعتباری است، میتونه مالک امروز اعلام کند و یا شارع امروز اعلام کند که ما اعتبار کردیم شمای مشتری از یک ماه قبل مالک این مبیع بودی. چه اثری دارد این اعتبار؟ اثرش تملک نماء متخلل است. یا در نکاح فضولی بعد از این که اجازه کرد اصیل، مثلا پدر دختر اجازه کرد یا خود داماد خبردار شد که یک ماه قبل برای او عقد ازدواج خواندند با این دختر، گفت عجزتو، یک ماه با این دختر چه بسا ارتباط داشت. میگن تو از یک ماه قبل به اعتبار ما شوهر این زن بودی. نتیجه میشه دیگه جماع او زنا نخواهد بود. تا حالا بنا بود ببرنش اجراء حد بکنن، با این عجز تو کشف حکمی شد، یعنی از حالا اعتبار شد که ای جوان تو از یک ماه قبل، یعنی الان حکم میکنیم، الان حکم میکنیم که تو از یک ماه قبل شوهر این خانم بودی و جماعت جماع با زوجه بوده است. فلا یجرا علیک الحد، ولو گناه کردی. در گناه بحث کشف، بحث کشف حکمی مطرح نیست. کشف حکمی است. الان اعتبار می کنند که این جوان از یک ماه قبل شوهر این زن بوده. کشف حقیقی نیست، کشف حقیقی نیست که واقعا از یک ماه قبل این پسر، این جوان شوهر این دختر باشد، به شرط متأخر. بله، به هر حال بقاءً احکام وضعی را برای زنا ندارد، ولدش ولد زنا نیست، خودش حد زنا نمی خورد، گناهش سبک است یا سنگین به ما چه ربطی داره؟ خب اگر کشف، حالا وارد بحث بیع فضولی بشیم یا بیاییم بحث خودمون رو دنبال کنیم. در بیع فضولی و نکاح فضولی که یک امر اعتباری است، معقوله که بعد از اجازه مالک مثلا شارع بگه اعتبار کردم که توی مشتری از یک ماه قبل مالک بودی. اما در قبض، قبض یک امر تکوینیه، قبض به اذن المشتری یک امر تکوینیست. الان مشتری اذن داد، این 24 ساعت گذشته قبض به غیر اذن تبدیل به قبض به اذن نمی شود، چون قبض مع الاذن یک امر اعتباری نیست. موضوع برای این که خیار تأخیر بایع از بین برود این است که تحقق قبض الثمن بإذن المشتری، این موضوع است برای سقوط خیار تأخیر. لم يتحقق قبض الثمن بإذن المشتری خلال ثلاثة ایام، اذن بعد از گذشت سه روز قبض در اون اثناء سه روز را قبض مع اذن المشتری نمی کند، از این به بعد بقاءً میشه قبض مع اذن المشتری. خب از این به بعد قبض مع اذن المشتری به چه درد می خورد؟ قبض به اذن المشتری بعد از گذشت سه روز است، مانع از خیار تأخیر نیست. و این فرمایش مرحوم آقای خویی کاملا فرمایش متینیه. در بیع فضولی امر اعتباری است ملکیت. شارع چجور میتونه بگه شما بعد از فوت موسی مالک دار او هستی؟ از حالا اعتبار میکنه ملکیت مستقبله را. میتوندم اگر عقلایی باشد کما فی البیع الفضولی اعتبار کند که شما از یک ماه قبل مالک این مبی بودید، شما از یک ماه قبل زوج بودید، اعتبار الان است، ولیکن معتبر ملکیت از یک ماه قبل، زوجیت از یک ماه قبل است، چون امر اعتباری است. ادعاء وجود معونه زائده نداره. ادعا میکنه وجود ملکیت را از یک ماه بعد، یا میتونه ادعا کنه وجود ملکیت را از یک ماه قبل، مشکلی ندارد. اما قبض یک امر تکوینی است. قبض مع اذن المشتری یک امر اعتباری نیست. قبض مع رضا المشتری در سه روز گذشته محقق نشد تکوینن. حالا الان مشتری میگه عجزت ذلک القبض، اون قبض دیروز را من اجازه کردم. یعنی چی؟ یعنی اون قبض دیروز من که بلا اذن المشتری شد، اون قبض دیروز میشه مع اذن المشتری؟ خو الوا الشیء لا ينقلب عما هو علیه. از این به بعد قبض ثمن میشه با اذن مشتری، اینم که به درد نمیخوره بعد از گذشت سه روزه. و من و این فرمایش متین است و من هنا تبینه. این فرمایش استاد ما در ارشاد الطالب که فرمود در ثمن کلی فی الذمه، قبض ثمن کلی فی الذمه واجد یک امر اعتباری است. در اونجا کشف حکمی معنا دارد. قبض ثمن خارجی یک امر تکوینی است. اما قبض ثمن کلی فی الذمه این واجد یک اعتبار است. اعتبار می کند خود مشتری. اگر این 100,000 تومان را دیروز به من می داد، تملیک می کرد این 100,000 تومان را به من به قصد اداء دین. پس یک امر اعتباری است. ملکیت این 100,000 تومان به عنوان اداء دین، من به جای مشتری این کار رو کردم دیروز. من اعتبار کردم ملکیت خودم را نسبت به این 100,000 تومان دیروز فضولتن. این امر اعتباری است و لذا می شود مشتری امروز بگه عجزت تو تملیکک لذالک المبلغ من نفسک به عنوان اداء دین، یک امر اعتباری است. تو به جای من اعتبار کردی ملکیت این مال خارجی را به عنوان اداء دین، فضولی بود، امروز من آن را اجازه می کنم. این فرمایشای تبریزی قابل مناقشه است، برای اینکه اونی که در موضوع روایات هست به نظر آی خویی و به نظر خود آی تبریزی اینه که قبض البایع به اذن المشتری، چون میگن جاء المشتری به ثمن، اینه جاء المشتری به ثمن شامل قبض بدون اذن مشتری نمی شود. قبض ثمن بدون اذن مشتری مصداق جاء المشتری به ثمن نیست. خب موضوع قبض به اذن مشتری است، نه موضوع ملکیت المقبوض، ملکیت ما اخذ. قبض به اذن مشتری موضوع است، برای این که اگر در ضمن 3 روز بود جلوی خیار تأخیر بایع را میگیرد. اذن امروز مشتری قبض دیروز بایع را موصوف نمی کنه به این که هازا کل قبض کان قبضن برز المشتری و مصداقن لمجیع المشتری به ثمن. آقا این هم به تکوینی ربطی به اون حیثیت اعتبار ملکیت اون مال خارجی به عنوان اداء دین ندارد، و لذا حق با استاد استاد ما هست. چه میدانیم روایات خیار تأخیر؟ ببینید فرض اینه، شما این استظهار رو قبول کردید که شارع که انه گفت اذا قبض البایع از ثمن برز المشتری فی خلال 3 ایام و الا فیثبت خیار التأخیر للبایع. خب این موضوعه، لم یتحقق قبض الثمن برز المشتری فی 3 ایام. اون قبض دیگه، اون شما جا هر چیزی که عرفاً قبض بود باید بیارید به عنوان نقض به این بحث. مشتری بگه آقا من از شما 100,000 تومان طلب دارم، اگر نگوید هم تهاتر می شود، اگر بگوید هم حرفی نیست، می شود مصداق قبض ثمن. چه ربطی دارد به اینجا که بایع به غیر رضای مشتری ثمن را برداشته است؟ خب در ضمن 3 روز، 1 ساعت قبل از این که 3 روز تمام بشود، اگر مشتری گفت رضی تو از همین الان بقای قبض موصوف است به این وصف القبض و برز المشتری، حدوث قبض که لازم نیست معرض المشتری باشد، بقای قبضم در ضمن این 3 روز اگر با رضای مشتری بود به مناسبت حکم موضوع کافی است. اما در ما نحن فی بعد از انقضاء 3 روز با مشتری راضی شد، ولذا به نظر ما حق با مرحوم آی خویی هست که و در درجه و رتبه سابقه حق با مرحوم شیخ انصاری هست، در اینجا توجیهی برای مسلک کشف حکمی ما نداریم. اما دلیل خاص نمیخواد، در بیع فضولی مقتضای عمومات اینه، چون عقد تعلق گرفته به تملیک این کتاب از اول مثلا اسفند ماه، 15 اسفند ماه مالک میگه اجستو، یعنی امزی تو ذالک البی، اون بی چه بود؟ تملیک کتاب از اول اسفند ماه. مالک گفت اجستو و امزی تو ذالک البی، شارم گفت اوفو به ذالک العقد، احل الله ذالک البی، یعنی من هم امضا میکنم. مضمون اون بی مورد تأیید من است، مضمون اون بی هم تملیک کتاب بود از اول اسفند ماه. این علل قاعده است، ولی در اینجا مشکل همونی است که مرحوم آقای خویی فرمود که بحث امر تکوینی است و قابل کشف حکمی نیست. اما بله یه بار دیگه بفرمایید من متوجه بشم. حالا استصحاب چه ربطی داره به اینجا؟ من متوجه فرمایش شما نیستم، یه مقدار ظاهرا نیاز داره اینکه توضیح بدید برم. خب اما اگر مشتری مبیع را در ضمن 3 روز بدون رضای بایع از بایع به زور گرفت، بایع بعد از 3 روز گفت اجستو، بایع مشتری اگر مبیع را در ضمن 3 روز بدون اذن بایع گرفت، بایع رفت بیرون مغازه، مشتری هم این کتاب رو ورداشت و رفت، پول رو هم نداد، بعد از 3 روز بایع خبردار شد که این کتاب رو همون روز اول مشتری برد، گفت اشکال ندارد اجستو. اگر گفت اجستو بعید نیست ما در اینجا بگیم این باعث میشه خیار تأخیر ساقط بشه، چون با این کارش بی رو امضا کرد و خیار تأخیر خودش رو ساقط کرد. برای چی میگه اجستو؟ خیار تأخیر حق بایه است. بایه وقتی بعد از 3 روز خبردار شد که او مبیع رو برده، بهش گفت که مانعی ندارد، مهم نیست، بردی فدای سرت، ولی پول رو بردار بیار. خب این ظاهرش اینه که با این تأیید او خیار تأخیر خودش رو داره اسقاط میکنه، ولی این در صورتی است که عالم باشد به خیار تأخیر. اگر عالم نبود، او مشتری هم از جهل این سوء استفاده کرد، بله اینجا هم الکلام ما همون بحث قبلی رو مطرح میکنیم، میگیم اذن این بایع در قبض مبیع این کشف حکمی نیست، از این به بعد قبض مبیع را می کند، قبض مبیع به اذن المایع و قبض مبیع به اذن المایع در ضمن 3 روز مانع از خیار تأخیر است، نه قبض مبیع به اذن المایع بعد از گذشته 3 روز، اون که مانع از خیار تأخیر نیست. این هم راجع به این بحث. البته شما می دانید تمام این بحث ها بنابر این است که عدم قبض ثمن یا عدم اقباض مبیع شرط خیار تأخیر باشد و الا با اون بیانی که ما عرض می کردیم که اصلا نیازی به این بحث نیست، ما طبق لولا الاحتیاط حذرا من مخالفت المشهور می گفتیم شرط نیست عدم اقباض مبیع، شرط نیست عدم قبض ثمن، مبیع را قبض داد ثمن را نگرفت، سه روز گذشت علل قاعده خیار تأخیر دارد، یا ثمن را گرفت بایه ولی مبیع را تحویل نداد، به درخواست خود مشتری مبیع را تحویل نداد، تا سه روز گذشت باز بایه چقدر صبر کند؟ بایه خیار تأخیر دارد، دیگر این بحث ها پیش نمیاد. و همینطور اگر مثل آی خویی گفتیم اینها شرط صحت بیعند، شرط صحت بیعند مثل بیع صرف میشه، شرط صحت بیع این است که در ضمن سه روز در بیع حال هم ثمن قبض بشه و هم مثمن تحویل مشتری داده بشه و اینم باید به اذن قبض مبی به اذن بایع باشد، قبض ثمن به اذن مشتری باشد. خب سه روز گذشت و قبض به اذن المشتری محقق نشد، قبض مبیع هم به اذن بایع محقق نشد، حکم می شود به بطلان بیع. و وجهی برای بحث کشف حکمی دیگر نیست. این بحث تمام شد. مطلبی دیگر هم مرحوم علامه حلی فرموده، بیع جدید میخواهد، بیع قبلی باطل شد، مثل بیع صرف. در بیع صرف اگر قبض نشد ثمن یا مثمن به اذن المالک تا متفرق شدن بایع و مشتری از مجلس، بیع صرف باطل میشود و نیاز به بیع جدید است. علامه حلی مطلب جدیدی دارد، اون هم عرض کنم، در راجع به این که اگر زمان اگر عدم مجیء مشتری به ثمن در زمان خیار او باشد، مثلا خیار حیوان، مشتری سه روز خیار دارد، ثمن را نیاورد، بایع خیار تأخیر ندارد. چرا؟ ایشون فرموده چون ظاهر این روایات اینه بر مشتری واجب باشد اداء ثمن و اداء نکند، بر بایع واجب باشد تسلیم مبیع و تسلیم نکند، و در زمان خیار واجب نیست بر عهد المتعاملین وفاء به عقد. چرا؟ برای اینکه عقد هنوز جائزه، عقد جائز وجوب وفا ندارد. این ولذا مرحوم علامه حلی فرموده مبدأ خیار تأخیر بعد از انقضاء خیار مجلسه، که مشتری واجب است ثمن را بدهد بعد از انقضاء خیار مجلس، تا سه روز اگر نداد بایع حق خیار تأخیر خواهد داشت. مرحوم نائینی هم تأیید کرده محقق علامه حلی را، ولیکن این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای اینکه کی میگه عقد جائز وجوب وفا ندارد؟ عقد جائز قابل فسخ است. تا مادامی که مشتری بیع الحیوان را فسخ نکرده است، ثمن ملک بایست و ملک مالک را به او باید رد کرد. حق ندارد مشتری ملک مالک را بدون رضای او نزد خودش نگه بدارد. معنای بیع این که عقد جائز است این است که قابل فسخ، بیشتر از این نیست. و این مطلب خلاف روایاتی که ایشون فرموده که بعد از انقضاء خیار مجلس تازه ثلاثه ایام خیار تأخیر شروع میشه. ظاهر این روایات از زمان عقده، نه از زمان افتراق. و وقت در مورد بیع الحیوان اصلا باید بگیم خیار تأخیر نیست، چون خیار تأخیر میشه 6 روز بعد از عقد. این مضمون کدوم روایته؟ عرفیه؟ سه روز خیار حیوان، بعد از 3 روز، تازه 3 روز دیگر اگر مشتری ثمن را نیاورد، 6 روز در مجموع گذشت، اون وقت بایع خیار تأخیر دارد. این مفاد ادله اینه؟ این عرف میگه 3 روز یا مفاد ادله است؟ مفاد ادله که این نیست. پس فرمایش علامه حلی هم تمام نیست. یه نکته هم عرض کنم و اون اینه که تمام این بحث خیار تأخیر در جایی است که بایع به مشتری در مجلس عقد اذن بده، امهال بده که برو ثمن را بیاور. اگر بایع به مشتری بگه آی مشتری پولو بده، میگه ندارم، میگه نداری برو دنبال کارت، نه اینکه اب نداره برو پولتو بردار بیار، قبوله. نه، جایی خیار تأخیر است که امهال بده بایع به مشتری ان یذهب ثم یأتی بالثمن، و الا اگر بایع در همان مجلس بگوید کلا. ما طلا فروشیم آقا، طلا میفروشیم، پول نقد داری بردار ببر این علنگو رو، نداری میرم از خونه پول میارم. شاید یه ساعت دیگه اومدی طلا شده بود 2 برابر، ما به تو مهلت نمیدیم. اینجا همون موقع بایع میتونه فسخ بکنه. فکر نکنید حالا نیاز به خیار مجلس هم هست، نه، ولو مشتری از در مغازه بیاد بیرون برگرده تو، فقمت و فمشیت و لیجب البی، این مشتری هم 2 قدم آمد بیرون و برگشت تو، بعد گفت آقای بایه اجازه بده، بی دیگه لازم شد از جهت خیار مالی، آقای بایه اجازه بده برم پول از خونه بیارم، بایه میگه نه اجازه نمیدم. ادله خیار تأخیر اینجا شامل نمیشه. بایه حق داره همونجا فی المجلس فسخ کنه، چون تمام این روایات خیار تأخیر مفادش این بود که مشتری به بایع میگفت که این من اجازه بده برم پولو برات بیارم. بله، صحیحه زراره که این بود، فیدعه عنده فیقول حتی آتی که به ثمن. بقیه روایات هم ظاهرش اینه. وقتی میگه همین صحیحه علی ابن یقطین، الرجل یبیع البی فلا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، قال الاجل بینهما 3 ایام این ظاهر عرفیش اینه که اذن بدهد و هذا ما ذکره السید السیستانی فی کتاب المنهاج ولو بقیه روایات قرینه لفظی نداره ولی لا یبعد ذلک به مناسبات الحکم و الموضوع و الحمد لله رب العالمین.